ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. گزارش‌ها حاکی از برگزاری اعتصابی عمومی در مناطق کردنشین ایران است. مقام های افغانستان میگویند تعداد کشته شدگان یک حمله انتحاری در روز سه‌شنبه به 68 نفر رسیده است. و روسیه میگوید به ژاپن پیشنهاد امضای یک قرارداد صلح داده است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. شنونده مجله نیمروزی چهارشنبه 21 شهریور ماه هستید. با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی از برگزاری اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین غرب ایران خبر می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها اعدام 3 زندانی در آغاز هفته جاری از دلایل برگزاری این حرکت اعتراضی است. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مغازه‌هایی را نشان می‌دهند که با سررسیدن روز چهارشنبه بسته ماندند. رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی 3 زندانی سیاسی کرد روز 17 شهریور اعدام شدند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده بودند و رامین حسین پناهی به اتهام عضویت در حزب کموله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود. مقام های افغانستان روز چهارشنبه از افزایش تعداد کشته شدگان حمله انتحاری یک روز پیش خبر دادند و این تعداد را 68 تن اعلام کردند. در این حمله در ولایت ننگرهار دست کم 165 تن هم زخمی شدند. این رخداد یکی از مرگبارترین حملات در افغانستان در سال جاری محسوب می شود. انفجار در زمانی رخ داد که افرادی در اعتراض به انتصاب رئیس پلیس این منطقه در نزدیکی جلال آباد به خیابان آمده بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله و سایر حملات روز سه‌شنبه را محکوم کرد و آن را جنایت علیه بشریت خواند. هر دو گروه طالبان و حکومت اسلامی همان داعش در این منطقه فعالند و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ژاپن پیشنهاد داد تا پایان سال جاری یک قرارداد صلح بدون پیش شرط امضا کنند. آقای پوتین پیشنهاد امضای این پیمان را به صورت غیر منتظره در جریان سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به روسیه ارائه داده است. آقای آبه برای شرکت در یک نشست اقتصادی به ولادیوستوک رفته است. روسیه و ژاپن از 7 دهه پیش که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده است درباره مالکیت چندین جزیره اختلاف نظر دارند. روسیه این جزایر جنوب کوریل و ژاپن آن را سرزمین‌های شمالی می‌نامد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این جزایر را در زمان جنگ جهانی دوم تصرف کردند و از آن زمان روسیه و ژاپن نتوانستند این اختلاف را حل کنند. و سرانجام این که دونالد ترامپ بنابر گزارش‌ها تصدیق می‌کنم بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صدد صدور یک حکم اجرایی تازه در رابطه با جلوگیری از دخالت نهادها و افراد خارجی در انتخابات آمریکا است. خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت ژورنال زمان صدور این حکم را روز چهارشنبه 21 شهریور گزارش کردند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به رویترز گفته است تحریم‌های خواهد شد که افراد و برخی شرکت‌هایی را که متهم به دخالت در انتخابات آمریکا از راه هک کردن و سایر طرق هستند هدف قرار می‌دهد. این اقدام تازه در حالی انجام می‌شود که روسیه به دخالت در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در آمریکا متهم شده است و مقام‌های امنیتی و نظامی آمریکا درباره احتمال دخالت خارجی در انتخابات میاندوره‌ای که در آبان برگزار می‌شود هشدار دادند. مشروع اخبار رو شنیدید، شنونده مجله نیمروزی هستید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای مجله امروز بریم. در خبرها هم شنیدید که تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر منتشر شده که حاکی از اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران هستند، اعتصاباتی که در اعتراض به اعدام سه زندانی کرد و حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان ایران از سوی سپاه پاسداران در روزهای اخیر به راه افتاده. البته هنوز هیچ منبع یا رسانه رسمی این اخبار رو منتشر نکرده و تنها در شبکه‌های اجتماعی این اخبار در حال چرخیدن هست. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به این اعتصاب‌ها رو دنبال کرده الان با من در استودیو هست. روزبه سلام میکنم به تو. برامون اگه میشه توضیح بده که این اعتصابات از اساس به چه دلیل شروع شده.
سلام سمیرای عزیز، همونطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که هم اشاره کردی، این اعتصاب که در چندین شهر کردستان صورت گرفته در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در روز 17 شهریور چهارشنبه گذشته بوده و همینطور حمله موشکی سپاه پاسداران به دفتر حزب دموکرات کردستان ایران در شهر کوی سنجق عراق که 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. البته خب این فراخوانی هم داده شده بود در همین رابطه که در روزهای گذشته که اهالی مناطق کردنشین ایران رو به اعتصاب در اعتراض به این اعدام‌ها و حملات حمله موشکی دعوت می‌کرد و گروهی از سازمان‌های سیاسی کردستان هم با راه‌اندازی کمپینی به عنوان در خانه‌های خود می‌مانیم از شهروندان مناطق کردنشین خواستند که این روز رو چهارشنبه از حضور در خیابان خودداری کنند.
روز به آیا مشخص شده که اعتصاب‌ها در کدام یک از شهرهای کردستان ایران در حال برگزاری است؟
خب تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده حاکی از این هستش که بازارها در شهرهای مریوان، سنندج، بانه، بوکان، پاوه، اشنویه و مهابات تعطیل شدند. حتی فیلم‌هایی هم منتشر شده که افراد ناشناسی با رنگ اسپری زدن روی مغازه‌هایی که دست به اعتصاب زده بودند، به خصوص در مهابات. البته خب ما به تنهایی رادیو فردا قادر به تایید این گزارش‌ها نیست. البته یکی از فعالان مدنی در گفتگو با ما وقوع اعتصاب سراسری در سنندج رو تایید کرده. همینطور بار تایید نشده ای اومده که سه فعال اجتماعی به نام سوران دانشور، آرام فتی و مسلم بهرامی امروز از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. باز هم ما نمیتونیم تاییدش کنیم چون هنوز منابع رسمی تایید نکردند. این رو هم البته اشاره بکنم که مناطق کردنشین پیش از این هم چند بار در حرکت‌های اعتراضی از جمله در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، معلم و زندانی سیاسی در کامیاران دست به اعتصاب زده بودند.
پس این دفعه اول نیست که در اعتراض به یک اتفاقی نظیر این اعتصاب ها شروع میشه. خیلی ممنونم روزبه بولهری با آخرین اخبار مربوط به اعتصابات در چندین شهر از کردستان ایران. بریم بشنویم نظرات شما رو که اغلب هم به اعدام سه زندانی کرد در ابتدای هفته جاری اشاره دارند.
میخواستم به خانواده این سه کرد عزیز، پسر مای مرادی و پناهی بودند که روز شنبه به دست دشخیمان جمهوری اسلامی به دام کشیده شدند، تسلیت بگم و امیدوارم به زود نام این فرزندان شجاع و نیک ایران زمین در کتاب ها به جای نام های کورش کبیر و داریوش و خشایارشا و نوشته بشه.
تماس گرفتم فقط به این خاطر که به هموطنان غیور و مبارز آزادی خواه کرد کشورم تسلیت بگم. منو تو غم خودتون شریک بدونید. کرد همیشه سرفرازه و سرفراز میمونه. پاینده ایران.
همون گونه چه میدونید بانک‌های ایران سال قبل بیشترشون ورشکسته بودن، حالا اومدن واسه جبرانش از جیب مردم دارن خرج میکنن، دلار رو کردن 13,000 یورو رو کردن 15,000، خودشون هم میفروشن بالاتر از نرخ بازار. تا وقتی که ملت هوشیار نشن و کاری نکنن همینجور هی سرمایهشون کاهش پیدا میکنه و فقیرتر و فقیرتر میشن.
ما ملت ایران همچنان منتظر آتش زدن برجام توسط آقای خامنه‌ای هستیم. به ویژه بعد از این همه گرانی ها و آشوب ها و بلواهایی که به قول خودشون دشمن که همون آقای ترامپ و آمریکا باشه و اسرائیل باشه دیدگاه اینها بر سر کشور و ملت آوردن، پس چرا اینا همچنان برجام آتیش نمیزنن یا ادعا نکنن با اون قدرت و تحکم در سخنرانی های زیبا، یا اگر این کار انجام میدن پس عمل کنن؟ بنابراین دو تا چیز میشه به اینا نسبت داد، یکی دروغگویی و یکی بیعملی و بی در واقع حرف مفت زدن. با سپاس، رفع از تهران.
جمهوری اسلامی تا گردن تو فساد و دزدی و اختلاس فرو رفته. حق این مردم هم فساد فلسطین و نمیدونم لبنان و همه جا هم جنگ و موشکای 2 میلیون 3 میلیونی هم درست میکنن، بعد حالا که گیر افتادن میگن ملت عزیز، مردم غیور و قهرمان، ملت ایران عزیز، مردم قربون این مردم عزیزم برم. خب یه ذره از این مردم عزیز دوزی نکنین، پول مردم عزیز رو خرج دیگران نکنین، یه مقداری به وضعیت این مملکت برسید شما که اینقدر مردم عزیز میگید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار موافقت با مرخصی نرگس محمدی برای دیدن پدر پیرش شد. عذرا بازرگان در این نامه نوشته است: من به عنوان یک مادر که متعلق به خانواده مبارز بودم، در این سرزمین از مبارزه با ظلم خستم و اکنون از ظلمی که بر دختر بیگناه هم روا می‌دارید شکایت دارم و از مسئولان می‌خواهم دست کم با این احکام حبس سنگین با مرخصیش موافقت کنند. وی افسوده: چنانچه هنوز مصر بر محرومیت فرزندم هستند، لااقل با مأموران او را 1 ساعت پیش پدرش روانه کنند تا پدر پیرش از استراب ندیدن پاره تنش آرام بگیرد. فرهنگ قویمی در رابطه با این نامه با تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
نرگس 3 سال مرخصی نرفته، از روزی که دستگیر شده. این حالت یه تنبیه در حقیقت، چون حتی مرخصی داره. خانواده نرگس دنجان، یعنی پدر، مادرش و همچنین خواهرش تهران نیستن. پدر نرگس مریضه و خیلی هم سن بالایی داره، بالای 80 سال سن داره و مریض هم هست. خیلی کم میکنه بیاد ملاقات نرگس، شاید مثلا در سال یک بار هم نیاد. اخیراً هم مشکل قلبی پیدا کرده. خب به طرف در باید بچهشو ببینه و این درخواستی درخواست خیلی طبیعیه، ولی یه چیزی من زیاد بکنم به این درخواست وجود داره. بچه هم میخوان صورت مادرشان رو ببینن. بچه هم 3 سال چند ماهی که چهره مادرشان ندیدن و این حق بچه هاست. لاغل اگر نرگس مثل حق نداره که البته داره، بچه ها که حق دارن چهره مادرشان رو ببینن، یا پدر که حق داره چهره دخترش رو ببینه. لحاظ قانونی هم که این من اینه داره و این است که خب این راست رو باید دید. زمینی که پدر نرگس مریض هم هست، مشکل قلبی داره و این مشکل هم حل نشده.
آیه رحمانی، به بچه ها اشاره کردین، بچه ها که در ایران نیستن و ظاهرن پیش شما در پاریس هستن، بله؟
بله، وقت اقلا میاد بیرون از طریق این اپلیکیشن ها خلاصی میشه یه دیدنگاه تصویری بین مادر و بچه ها برقرار بشه.
بله بله.
ولی وقتی از تو زندان زنگ میزنه و تلفن میکنه، خب نگاه دیدار تصویری برقرار نمیشه. 3 سال بچه ها چهره مادرشان ندیدن و همچنین نرگس چهره بچه ها رو ندیده. چون بچه ها روش کردن تو این 3 سال، خیلی چهرهشان حتی تغییر پیدا کرده.
آیه رحمانی، در مورد پرونده خانم نرگس محمدی و به ویژه این بخش موسوم به لگام یا لغو گام به گام اعدام، ظاهراً بر اساس گزارش خانم محمدی پیشتر چند سال پیش به همین اتهام زندانی شدن، آیا تحولی در وضعیت پرونده ایشون پیش اومده؟
نه اصلا تغییری پیدا نکرده. وکلا میخواهن تجمیع حکم بشه. اگه تجمیع حکم بشه نرگس باز آزاد بشه. چون یک 6 سال قبلا گرفتی این حکم تمام شده. الان دارن 16 سال این کشی که 10 سالش قابل اجراست که 10 سالش هم به خاطر لگام. خب آقایان اومدن اعدام زندانی هم مواد مخدر لغو کردن. کار خوبی کردن. باید به طور لغو احکام اعدام رفت. ولی این کمپین یک کمپین بوده. نه یک حزب. نه یک دسته. شامل ماده 699 قانون مجازات اسلامی بوده که تشکیل گروه و تبانی علیه اعدام علیه امنیت ملی باشه. تلاش برای لغو اعدام چه نسبتی با اقدام علیه امنیت ملی داره؟ نه، هیچ تغییری فعلا رخ نداده و اعتراض وکلا هم هنوز به جایی نرسیده. ما انتظار داریم به جایی برسه.
آقای رحمانی، شما فرزندان خانم محمدی، پدر و مادر ایشون و خانوادهشون چه خواسته ای دارند از مقام های جمهوری اسلامی؟
ببینید، به طور مشخص خواسته ما آزادیه. چون هرگز چیزی نگه فعال حقوق بشر فعالیتی نکرده که بره زندان، مثل همه فعالان دیگه حقوق بشر یا فعالان مدنی حقشون زندان نیست، واقعیتیه. هرگز برای فعالان مدنی فعالیت کرده و برای دیگران که به حقشان برسند و بخاطر این مجازات شده. در وهله اول آزادیه، ولی بعد نگه لااقل مطابق قوانین برخورد کنند. و یه مسئله مهم هست که بیماری های نرگس خطرناکه. نباید با اهمال، هیچ نوع اهمالی مثل معلول سازیش برن. ببینید، آمبولیه تشنج عضلانی، فلج عضلانی دوباره بعد 2 سال برگشته و نرگس رفته بیمارستان. اگر بیاد مرخصی، شاید در یک مرخصی استعلاجی بشه این بیماری رو جلوش گرفت. تو واقعا تکرار این بیماری و نارس بودن مدت معالجه، یعنی کافی نبودن مدت معالجه، میتواند از نرگس معلول بسازه و این بسیار بسیار خطرناکه.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در حال حاضر در زندان اوین زندانی است. این گفتگو در رابطه با نامه‌ای بود که عذرا بازرگان، مادر خانم محمدی، به دادستان تهران نوشته است و خواسته است که با مرخصی خانم محمدی موافقت کنند تا او سرانجام بتونه به خارج از زندان بیاد و با پدرش که سن بالایی هم داره دار بکنه. ساعت حدوداً در ایران 2:17 بعد از ظهر است. شما شنونده مجله نیمروزی هستید. به سبک هر مجله و هر روز یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه با ماست تا با هم سری بزنیم به اونچه که در این شبکه‌ها داغ هست. امروز هومن عسکری با من در استودیو است. هومن، سلام می‌کنم به تو. خوش اومدی.
سلام سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب سمیرا، همونطور که می‌خواستی چیزی بگی؟
نه، می‌خواستم بگم با توییتر شروع کنم.
آره، همونطور که تو گفتگویی داشتی با همکارمون روزبه بلهری درباره آنچه که در کردستان در حال اتفاق هست، در شبکه‌های اجتماعی امروز ماجرای اعتصاب در کردستان موضوع داغ هست. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً تازه به ما پیوستن، من توضیح مختصری بدم که یک سری عکس و ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در اینستاگرام به خصوص و در توییتر، که اونطور که در توضیح این عکس‌ها نوشته شده، آغاز اعتصاب عمومی در کردستان رو نشون میده که باز هم بنابر توضیحی که اونجا هست، این اعتراض و اعتصاب به دلیل اعدام 3 زندانی سیاسی کرد، در واقع در اعتراض به این اعدام ها انجام میشه. زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی 3 زندانی سیاسی کرد بودند که روز شنبه 17 شهریور ماه اعدام شدند. در همین باره تصاویری منتشر شده، ویدیوهایی منتشر شده که نوشته شده مثلا در توضیحشون که نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو نشون میده که در برخی از شهرها از جمله در مهاباد با اسپری مغازه‌هایی رو که تعطیل شدن علامت میزنن. در توییت دیگری نوشته شده که در اعتراض به اعدام 3 زندانی سیاسی کرد در شهرهای سنندج، بانه، سقز، پاوه، بوکان، مریوان، مهاباد و اشنویه بازارها را تعطیل کردند و معابر را ترک کردند و در خانه ماندند. کاربری به نام اسحاقی، اگر اسمشون رو درست تلفظ کنم، نوشته است که هر دفعه یک شهر اعتصاب و اعتراض میکنه و بقیه به باور این کاربر نظاره‌گرن. کی قرار متحد بشیم؟ آیا دیگر چیزی هم مانده برای از دست دادن؟
با کردستان همراه شویم. کاربر دیگری نوشته است غیر از تعداد کمی اکثر مغازه‌های شهر تعطیل کردند. اکثر شهرهای کردنشین به اعتصاب پیوستند. الان زمان این هست که تمام کسانی که در حرف کردستان رو جزئی از ایران میدونن حمایت کنند، که اگر نکردند فردا پس فردا درباره تجزیه طلب و اینجور مطالب نمیتوانند اعتراض کنند، به نوشته این کاربر. کاربری با نام نونا هم نوشته باز هم کردستان غیرت خودش رو نشان داد، شهری که با وجود محروم بودنش و فشار گرانی ها بازاری ها کار کسب و کارشون رو تعطیل کردن. این مردم نیاز به حمایت دارن. نمیدونم ادامه وقت داریم که
خیلی کوتاه میخوای نگاهی بندازیم به اینستاگرام رادیو فردا.
اینستاگرام اتفاقی که افتاده سمیرا بیشتر تصاویر و ویدیوها داره منتشر میشه با هشتگ نام این شهرها. توضیح آنچنانی من ندیدم، منتها اینجا من فکر میکنم اگر که فرصت باشه وقت هست که من از شنوندگان و مخاطبان عزیز درخواست بکنم که اگر در این باره نظری دارند یا تصویری دارند، فیلم، ویدیو یا هر آنچه که دارند، در همین باره درباره اعتصاب کردستان به شناسه تماس با ما در تلگرام بفرستند که همون فرداگرام هست. تکرار میکنم، فرداگرام در تلگرام.
خیلی ممنونم، همکارم هومن عسکری بود با نگاهی به تازه ترین و در واقع داغ‌ترین ترندهای شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر در 24 ساعت گذشته. اما روز سه شنبه دیروز مراسم یادبود کشته شدگان در حملات مرگبار 11 سپتامبر در سراسر آمریکا برگزار شد. این 17 سالگرد فاجعه مرگبار 11 سپتامبر بود که در آمریکا برگزار می‌شد. آقای ترامپ همراه با همسرش ملانیا در این مراسم شرکت کرد و سخنرانی هم انجام داد. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم نادر صدیقی.
روز سه‌شنبه از واشنگتن تا نیویورک تا دشتی در پنسیلوانیا که صحنه سقوط یکی از 4 هواپیمای مسافری در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بود، از رئیس کشور تا شهروندان عادی به بزرگداشت قربانیان رویدادی پرداختند که در تاریخ مدرن ایالات متحده مبدعی شد فراموش ناشدنی. 17 سال 11 سپتامبر در نیویورک، شهری که در آن نزدیک به 3000 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی شدند و شاهد انهدام برج‌های معروف دوقلو بود، گرامی داشت قربانیان با خواندن نام‌های آنان به وسیله بازماندگانشان آغاز شد.
ادمیرو آباد، ماری روز آباد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همراه همسرش ملانیا ترامپ روز سه‌شنبه در مراسمی در ایالت پنسیلوانیا حضور یافت و طی سخنانی گفت که این یادبود پیامی برای جهانیان است که ایالات متحده هرگز تسلیم ظلم و ستم نخواهد شد.
This memorial is now a message to the world. America will never ever submit to tyranny.
رئیس جمهوری آمریکا گفت از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نزدیک به 5.5 میلیون جوان آمریکایی در نیروهای مسلح این کشور نامنویسی کردند و نزدیک به 7000 تن از پرسنل نیروهای مسلح نیز در پیکار با تروریسم اسلام رادیکال جان باختند.
Today we also think of the more than 200,000 service members now serving overseas.
آقای ترامپ همچنین از 200,000 سرباز آمریکا که در خارج از این کشور خدمت می‌کنند یاد کرد و اظهار داشت آنهایی که برای امنیت و آسایش آمریکاییان تلاش می‌کنند جملگی قهرمانان ملی ما محسوب می‌شوند و ما همواره سپاسگزار آنها هستیم. رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم که با حضور چندین صد تن از مقام‌های فدرال و محلی برگزار شد، با بازماندگان 40 تن قربانیان پرواز شماره 93 ملاقات کرد. در محل سقوط این هواپیما در دشتی نزدیک شهرک شنکس ویل، ساختمان یادبودی با 40 ستون برپا شده که نام هر یک از قربانیان بر روی آنها حک شده است. در پنتاگون محل وزارت دفاع آمریکا نیز که صحنه برخورد یکی دیگر از هواپیماهای مسافری در 11 سپتامبر 17 سال پیش بود، با حضور مایک پنس معاون ریاست جمهوری، وزیر دفاع و فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا مراسم جداگانه‌ای برپا شد. همچنان که در نیویورک که در 2001 میلادی شاهد برخورد دو هواپیمای ربوده شده توسط تروریست‌های القاعده با برج‌های دوقلوی این شهر بود. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با 17 سالگرد فاجعه 11 سپتامبر در بیانیه‌ای تأکید کرد که فرماندهی پدافند هوایی آمریکای شمالی پس از حمله‌های تروریستی سال 2001 میلادی به طور همه‌جانبه این راهکارهای دفاعی خود را دگرگون کرده و نه تنها عملیات پدافندی در قلمرو هوایی خارج از آمریکا و کانادا، بلکه در محدوده داخلی کشور نیز این عملیات را گسترش داده است. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن مسئولیت حمله‌های 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی را بر عهده گرفته بود. در اکتبر همان سال جنگ آمریکا در افغانستان آغاز شد و حکومت طالبان پشتیبان شبکه القاعده به فاصله اندکی سرنگون گردید و اردوگاه‌های القاعده نیز در افغانستان منهدم شدند. و در دوم ماه می سال 2001 میلادی 7 پیش هم اسامه بن لادن در خانه مسکونی خود در شهر بلال ابوتاباد در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان با یورش نیروهای ویژه سیل نیروی دریایی آمریکا به هلاکت رسید. با این حال حمله 11 سپتامبر همچنان به عنوان بزرگترین حمله تروریستی در درون خاک آمریکا در تاریخ آمریکا باقی ماند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدی درباره مراسم یادبود فاجعه مرگبار 11 سپتامبر که در آمریکا برگزار شد. اما ادلب آخرین سنگر شورشیان در سوریه محسوب میشه و احتمالاً شاهد حملات هوایی و توپباران نیروهای بشار اسد و حامیان او خواهد بود. در روزهای آتی حدود 2,900,000 نفر در مناطق تحت کنترل شورشیان در این استان زندگی می کنند و نیمی از این افراد آوارگانی هستند که به اونجا پناه بردند از سایر نقاط سوریه. در رابطه با حمله احتمالی نیروهای دولتی و در واقع نیروهای اسد به ادلب با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سمیرا سلام به تو. همین سمیرا.
ایلیا در حال حاضر اوضاع در ادلب چگونه است؟
در حقیقت ادلب اوضاعی خوبی رو سپری نمی کنه. شاهد حملات هوایی هست. از اوایل ماه ژوئیه حملات هوایی تشدید شده. در این حملات بیشتر مناطق هومه شهر ادلب رو هدف قرار میگیره. حملات هوایی سمیرا باعث شده که صدها تن از مردم به سمت مرزهای ترکیه برن. البته ترکیه تا اینجا کار مرزها رو بسته و اونها رو راه نداده، اما نگران این هستن که اگر عملیات زمینی ارتش سوریه شروع بشه به کجا باید پناه ببرن. اینها علاوه میشه بر قطعی طولانی آب برق در شهر که همزمان هست با پاسخهای توپخانه‌ای که مخالفان در شهر علیه مناظر نیروهای دولتی انجام میدن. تصاویری هم منتشر شده شده به نظامیان متحد دولت سوریه خودشون رو به مرزهای استان ادلب رسوندن.
ایلیا، سازمان ملل متحد گفته است که ممکن است در ادلب حمام خون به راه بیفته در نتیجه عملیات حالا نیروهای اسد و کلن اتفاقاتی که در ادلب خواهد افتاد. جزئیات بیشتر چه است در رابطه با هشدار سازمان ملل؟
دبیر کل سازمان ملل متحد شاید نیاشین هشدار داد، گفته عملیات در ادلب میتونه باعث بشه که حمام خون جاری بشه و بزرگترین بحران انسانی را بیفته که تا الان در جنگ سوریه شاهد بودیم، چرا که مخالفان حتی جایی برای آشتی محلی ندارن که به اونجا منتقل بشن، مثل اتفاقاتی که در منطقه دیگه روی داد و شمار غیر نظامیان هم میتونه باعث بشه تلفات زیاد بشه. از ایران روسیه خواسته با هم بیش از پیش همکاری کنند تا گروه های تروریستی را از مردم جدا بکنند و مانع از تلفات انسان درمیان غیر نظامیان بشن، تا جایی که میتونن اگر نیروهای دولتی بخوان حمله گسترده خودشون رو آغاز کنن.
ایلیا، روسیه هم گفته است که تصاویر نمایشی در حال ضبط است از حمله شیمیایی به ادلب. خیلی کوتاه برام بگو که ماجرا از چه قراره.
بعد از گسترده مقاله آمریکایی که پاسخ خواهند داد به هر حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی در ادلب، وزارت دفاع روسیه یک اظهار وابسته به وزارت دفاع روسیه گفته اطلاعاتی داره که در شهر جستشوگو دارن یک نمایش رو برگزار میکنن از حمله شیمیایی جعلی تا از اون راه نظام اسد رو متهم بکنن به انجام این حمله.
خیلی ممنونم همکارم ایلیا جزایری بود با جزئیات تازه‌ای از ادلب و آنچه که در این شهر در حال وقوع هست. خیلی ممنونم که در مجله نیمروزی چهارشنبه 21 شهریور ماه من رو همراهی کردید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش کوتاه خبری تحلیلی باشید.